این براتون رقم بزنیم. در ادامه همچنان جهان ادبیات رو حفظ میکنیم و به استقبال برنامه چاپخانه خواهیم رفت. دعوت میکنم به اتفاق بشنوید.
چاپخانه برنامه ای از رادیو فرهنگ برده. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ، ممنون که مهمان صدای ما هستید برای ورق زدن کتاب‌هایی که بوی تازگی میدن و شنیدن صدای کسانی که به این کلمات جان دادن. الهام قاسمی هستم. مثل همیشه از شما میخوام که همراه ما باشین تا در برنامه چاپخانه اثری رو با هم مرور کرده و با نویسنده اون به بحث و گفتگو بپردازیم. کتاب برای دختران این آبادی 12 روایت درباره حریم و حیا هستش، به سردبیری خانم سمیه عالمی که با رویکردی نوآورانه و نقادانه و در عین حال امیدوارانه به بررسی ابعاد مختلف موضوع حجاب، چالش‌ها و چشم اندازهای اون در مورد زن ایرانی و حریم اون در واقع پرداخته و تلاش میکنه با صدای زنانه این ارزش رو در واقع تایید داشته باشه و میکوشه که روایت‌های حقیقی و کنشی اون رو به تصویر بکشه. این مجموعه روایت به تازگی توسط نشر مهرستان به چاپ رسیده. در حال حاضر گفتگویی داریم با سردبیر این مجموعه روایت، خانم سمیه عالمی. خانم عالمی سلام.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین حال شنوندگان برنامه.
خیلی هم عالی، همچنین برای شما. خانم عالمی عزیز، برای دختران این آبادی مجموعه روایتی هستش که به مسئله پوشش و حفظ حریم و حیا میپردازه. ماجرای شکل‌گیری مجموعه روایت به چه صورت بوده و اصلا چگونه در واقع گردآوری این مجموعه روایت به ذهن شما خطور کرده؟
ببینید، ما به اقتضای زن بودن و همینطور در اجتماع رفت و آمد داشتن قاعدتاً یه تجربه هایی رو داریم از سر می گذرونیم و در واقع این تجربه ها برای یه نویسنده میشه دستمایه یا ایده این که بره سراغ یه موضوعی و اون موضوع رو بهش بپردازه، چون این تجربه ها دیگه داره خیلی تکرار میشه و فقط مال اون نیست، انگار تعداد نفرات زیادی دارن این تجربه ها رو پشت سر میگذارن. ما جرای حریم و حیا چند سالی بود که مسئله من شده بود سوای از پوشش، چون من حریم و حیا از پوشش جلوتر میبینم و جدیتر میبینم. خب این مسئله خیلی ذهن من درگیر کرده بود. تجربه هایی توی بیمارستان داشتم، تجربه هایی توی همسفری با وسایل مختلف نقلیه، تاکسی، نمیدونم، هواپیما، قطار داشتن که این حریم دوچار چالش شده بود. و در کلیت امر بخوام خلاصه بکنم، چون میدونم همه کسی که خانمایی که صدای ما رو میشنون، همین که من دارم این نکته رو میگم، مصادیق بسیار زیادی ازش میاد توی ذهن. با خودم گفتم خب ما چرا هیچ وقت اینها رو روایت نکردیم و در موردش حرف نزدیم؟ من زن ایرانی میخوام حریمم رو رعایت بکنم، ولی اجتماع، ساختار، سازمان این اجازه رو به من نمیده. من میخوام قاعده های خودم رو داشته باشم، ولی انگار اجتماع بر نمیتابه این قاعده های من رو، یا آقایان بر نمیتابن این قاعده های من رو، گاهی حتی خانم ها بر نمیتابن. ما نمیدیم روایت بکنیم و ببینیم که کجا ایستادیم و چه کار باید بکنیم، چون روایت به آدم ها افق میده برای آینده.
بله.
دیگه از اینجا اومد با دوستان مهرستانم گفتگو کردیم در مورد، خب خیلی همراه بودن و گفتن ما هم به این موضوع فکر می‌کنیم و رفتیم برای تولید محتوا.
خیلی هم عالی. در واقع چه هدفی رو می‌خواستین دنبال بکنین با جمع‌آوری مجموعه روایت؟
ببینید یه نکته‌ای هست خانم آسمی، نکته این هستش که زنانی که در واقع این حریمه، این حیاه براشون اصالت داره، اساسا زن ایرانی، من میخوام بگم
درست،
چون قائلم به این که زن ایرانی حیا و حریم واقعا براش اصالت داره، اینها معمولا به اقتضای همین تاثیرهایی که دارن نمیان از وقایع و تجربه ها حرف بزنن. من میخواستم باب این گفتگو باز بشه
درست.
و این تصویر هم از اینها ارائه بشه. آقا این ور ماجرا هم هست، این ور ماجرا هم یه صدایی هست که تا حالا همیشه نازک بوده، مراعات کرده، سکوت کرده و حرف نزده در مورد تجربه‌ای که داره تجربه میکنه و حالا این حرفا اومده در قالب روایت بیان شده، چون روایت بر امر واقع در واقع قرار میگیره، امر تخیلی نیست. که داستان نویسنده ها اینا تجربه کردن، پشت سر گذاشتن و حالا ارائهش کردن.
درسته.
و به یه تعداد زیادی من از دوستان مثلا چه کار دادن، این موضوعات هم یه موضوعاتیه که حدیث روحی نوشتنش بر نمیاد.
دقیقا
تا اینکه رسیم این تعداد روایتی که الان هست، رفت و برگشت خیلی اتفاق افتاد که تمام تلاش این بود که منظومه ای باشه از نگاه به این ماجرا. مثلا اینکه از دوستان که فرودگاه داره میگه این همه کار شعاری در مورد پوششی فرودگاه داره تصویر میده و اعتراض میکنه به این ماجرا، میگه چی این کار رو خواهد شما دارید میکنید؟ میگم هر کسی از یک منظر دیگه تو شما خود تو مجموعه رو خوندید.
بله.
ما این رو بردیم خدمت ناشر تقدیم کردیم و ناشر وقتی کارو خونده بود یه مقدار شوکه شده بود و ایشون گفتش که من فکر می‌کنم این مقدار ایشون اغراق کردن در این ماجراها. گفتم نه، حداقل روایتی که خودم نوشتم هیچ اغراقی درش نیست، این اون چیزی که برات اتفاق افتاده نوشتم. و بعد جالب شد که مدیر نشر گفتن که به 30 نفر قبل از چاپ از مخاطبین کارها رو بفرستن و از مخاطبین بازخورد بگیرن و خیلی بازخوردهای جالبی ما گرفتیم و اون بازخوردها بود که دل ایشون هم گرم کرد به این که نه این خب ایشون نگاه مردانه داشت به مسئله نگاه میکرد که ما جهان زنانه رو جنایت کردیم. به ما اعتماد کردن و کارو با کیفیت خیلی خوبی منتشرش کردن و الحمدلله تا الان هم که بازخوردهای خیلی خوبی هم داشته.
خدا رو شکر. کتاب رو دست ناشر دادید، احتمالا دست آقای حسینی دادید دیگه، درسته؟
من به مدیر بخش روایت شو سپردم، ایشون خونده بودن دیگه. بله
بله. آیا به خاطر اون دلهورهی که ایشون داشتن که به جا هم بوده، آیا بوده که در واقع روایاتی رو هم حذف بکنن یا نه از ابتدا همین 12 روایت؟
اصلا هیچ دخالتی در حتی یک کلمه در هیچ کدوم از روایت ها نکردن.
درست.
من فکر میکنم که اینها در واقع خیلی تند نگاه اینجوری نیست، اصلش تو جامعه اینجوری نیست که بعد ما گفتیم که نه هست و بازخوردهای اون تا مخاطب اومد و از جالبی های ماجرا این بود که همسران خانواده نشر هم داستان ها رو خونده بودن و روایت ها رو خونده بودن و اونها هم تایید کرده بودن این نکات.
چه جاله.
آره. و خب این دلگرمی شده بود و نه بدون حتی یک کلمه اضافه و کم روایت ها میزده.
خدا رو شکر. ببینید خانم عالمی عزیز، تمام نویسنده های این مجموعه روایت خانوم هستند.
بله.
سوالی که برای من پیش میاد این که چرا نخواستین از نگاه مردانه به مسئله پوشش و حفظ حریم و حیا بپردازید؟ آیا این مسئله و رعایت اون صرفا یه دغدغه زنانه بوده و یا اصلا این مسئله مختص به خانوم هاست؟
نه اتفاقا خواستم خانوم قاسمی، من تلاش کردم که اگر بشه دو سه تا از روایت های این مجموعه از آقایان باشه. آقایان استفاده کردن.
چرا؟ دلایل خاصی داشتن؟
ببینین یه مقداری برای آقایون راه رفتن بر لبه تیز روایته که حالا بیان از دیگری که حالا زن باشه مسئله روایت بکنن. من حتی با یکی از آقایون به یه توافق جدی هم رسیدم سر روایت و پیرنگشون هم با هم بحث کردیم. گفت من این همچین چیزی رو میخوام روایت بکنم. گفتم خیلی خوبه، ولی خب بعد از چند روز تماس گرفت و اگه اجازه بدین من ننویسم این کارو، ندم این کارو به شما، چون نوشته بود کارو.
درست.
گفتم من حاضرم حتی با اسم مستعار کار شما رو منتشر بکنم. که ایشون گفت که اگه اجازه بدین اتفاق نیفته. و خب مجموعه ما شد مجموعه که راوی ها فقط خانومن، ولی امیدوارم الان شرایط خوب مطلوب تر شده. این کار دو سال پیش مقدمات تولیدش گرفته بود و تا منتشر شد حالا یک سال و نزدیک به سال کلی کشید. من امیدوارم که اگر برای دختران این آبادی دوی شکل گرفت حتما نیمی از روایت ها را آقایان نمیستن.
ما هم امیدواریم، چون این مسئله فقط یک مسئله زنانه نیستش. مسئله هستش که عموم با این درگیره و باید این بحث رو در واقع و این مقوله رو رعایت بکنن.
دقیقاً
همینطوره. درسته. مخاطب این کتاب در واقع چه کسانی هستن؟ فقط زنانن، مردانن یا نه؟
هیچ کدوم. انسان ایرانیه خانم قاسمی.
درست.
انسان ایرانی در بیمارستان داره نقل میکنه، عسکرم در فرودگاه داره نقل میکنه، در نمیدونم جاهای مختلف داره نقل میکنه.
دقیقاً. لذا
مخاطب خاصی نداره، مخاطبش انسان ایرانیه.
درسته. توجه به تخصص شما در زمینه نویسندگی، کار فرهنگی به خصوص خلق داستان برای روایت چگونه میتونه به بازسازی تصویر زن ایرانی کمک کنه؟ چون دغدغه شما در واقع دیده شدن زن ایرانی با اون مشخصه‌ای که در ذات اون وجود داره است. چطور میتونه به بازسازی تصویر زن ایرانی کمک کنه و چقدر در ایجاد درک مناسب و مواجهه منطقی برای مخاطب جوان از پوشش و حفظ حریم موثره؟
ببینید، من قائلم به این که وقتی آدم ها لب باز کنن برای حرف زدن، برای گفتگو، کمکن و اینها روایت ها ضبط بشه منتشر بشه، کم کم اون شکل کامل تصویر زن ایرانی به اون چیز که هست، نه اونی که در گذشته بوده، نه اونی که الان انتظار داریم در آینده باشه، اون چیزی که هست مثل دونه های پازل این روایت ها عمل می کنن، اون نشون می دن.
درست.
این چه کمک می کنه؟ ببینیم، این کمک می کنه که ما تصویر زن ایرانی رو در این دوره تمدنی گسترده که کم هم نیست رو داریم. داره از اسطوره هست تا همین الانی که ما ایستادیم. تصویر الان هم داریم در روایت ها می بینیم. اگر که زن ایرانی زبان باز کنه و شروع کنه به حرف زدن، بگه آقا این اتفاق، این مسئله، این من نظرم اینه، من تحلیلم اینه، فضا الان خیلی باز شده برای گفتن این مسئله. با گذشته و حال تصویر که از حال داریم، ما چشمندان رو خیلی راحت‌تر میتونیم تعریف بکنیم.
درست.
چون در روایت یک تصویر متکثر داریم. این تصویر متکثر کمک میکنه ما بفهمیم که برای این آدم هایی که فکر های متفاوت دارن ولی ممکنه نیازهای مشترک داشته باشن، یکی از اونها حفظ حریمشونه، چه تصمیم هایی باید بگیریم، چطوری اجراش بکنیم که سازنده باشه، رو به رشد او باشه، رو به تأمین کننده امنیت روان و جسمی باشه انشاءالله.
درسته. شما به عنوان نویسنده در واقع اون وظیفه خودتون رو به نحو احسن با نوشتن این اثر در خصوص حفظ حیا و حریم رعایت کردید و اون رو به نحو احسن اجرا کردید. نقش مسئولین و دولت رو چطور میبینین در خصوص این مقوله؟
باید این صداها رو بشنوند، این روایت ها رو بخونند و بر اساس اینها نیاز سنجی بکنن، بر اساس اینها آینده پژوهی بکنن و سیاست گذاری بکنن. این ستا در واقع زیر بناش همین روایت هایی که داره از امر واقع تولید میشه. امیدوارم وقت داشته باشن یا مشاورانشون وقت داشته باشن چنین روایت هایی رو بخونن و اینها رو اثر بگذارن در سیاست گذاری ها.
انشاءالله ما هم امیدواریم. آیا این دغدغه رو داشتید که خودتون شخصاً یا نویسنده های دیگر و یا حتی ناشر این کتاب رو به دست مسئولین برسونن به عنوان در واقع یک سندی روایی و داستانی برای ترویج و یا حتی دفاع اون حریم و حیای زنان ایرانی؟
من خودم شخصاً تلاشی برای این کار نکردم.
درست.
چون که حالا بهشم فکر نکردم حقیقتش، از این جهت که میدونم ادبیات راه خودش رو پیدا میکنه و میدونم تا الان یه تعدادی از این کتابا رسیده به جاهایی که باید میرسیده.
خدا رو شکر.
اونم از بازخورد خوانندگانم گرفتم که خب خودشون مدیران میانی بودن، کارو خوندن و خب دست به دست کردن که برسه به مدیران بالا دستی.
بله. به نویسنده هایی که حالا میخوام وارد این حوزه بشن، یعنی حوزه حریم، حفظ حریم و حجاب خانوم ها، چه پیشنهاداتی دارید؟
پیشنهاده بگید عمیق به موضوع نگاه کنن، اصلا سرسری دم دستی نمیدونم کلیشه این ماجرای پیچیده تنوچی و تنمنظریه. پرداخت کلیشهی به کار فقط موضوع رو از دستور کار خارج میکنه، حرف تازه که نمیزنه.
درست.
دستورتی برن سراغ کار که براش یه ایده نو داشته باشن، تحلیل تازه داشته باشن، بخوان یه هوای تازه تجربه بکنن به این هوایی که الان هست، کار تکراری دیگه تولید نشه.
درسته. و به عنوان سوال آخر این که در حال حاضر در این ایام مشغول چه کارهای پژوهشی و قلمی هستید؟
سلامت بسیم. من یه رمان نوجوان داشتم که بازنویسی تمام شده بود ولی یه دست میکردم خواستم بازنویسی نهایی انجام بدم. دیگه شرایط 23 خرداد به بعد که پیش اومد و ایران درگیر اون جنگ شد،
یه
مقاومت تازه، این کارو گذاشتم روی میز و تقریبا دیگه تمام شده و ارائهش میدم به ناشر. توی مجموعه سینوخت با یه روایت زن و زندگی رو شروع کردیم، مجموعه روایت زن و زندگیه که اونم دیگه رو به اتمام انشالله به امید خدا.
کاری که فرمودید که در حیطه در واقع نوجوان بوده به کدوم ناشر دادید؟ میتونیم بدونیم؟
نشر معارف. از قبل به قول داده نشر معارف قول داده بودم و به نشر معارف میسرم.
درسته. میتونیم به تازگی داشته باشیم کتاب رو یا نه هنوز به مرحله چاپ نرسیده؟
نه، متن رو بعد همین روزا تحویل دادم دیگه.
درست.
همین ناشر ندادم دیگه، حالا به سرعت ناشر از این رو بعدی دست بگیرم.
انشالله که به زودی شاهده در واقع این اثر ارزنده شما
خوشید.
انشالله. خانم عالمی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این مصاحبه خوب رو برای ما رقم زدید.
زنده باشید، سلامت باشید. من هم ممنونم از توجه شما و از وقتی که
شنوندگان عزیز، امیدوارم از آنچه که شنیدید لذت برده باشید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 27 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. پس از ستایش پروردگار، همانا جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را بر روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خاری بر او می پوشاند و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد. دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد به خاری محکوم و از عدالت محروم است. دعوت به مبارزه و نکوهش از نافرمانی کوفیان. آگاه باشید، من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت را پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد. اینک طاغوتیان با لشکر وارد شهر انبار شده و فرماندار من حسان ابن حسان بکری را کشته و سربازان دشمن را از مواضع مرزی بیرون رانده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گرگه و التماس کردن نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. شگفتا، شگفتا، به خدا سوگند این واقعیت قلب انسان را می‌میراند و دچار غم و اندوه می‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خود متفرقید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شدید. به شما حمله می‌کنند، شما حمله نمی‌کنید. با شما می جنگند، شما نمی جنگید. این گونه معصیت خدا می شود و شما رضایت می دهید. وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم می گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. وانگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم می گویید هوا بسیار سرد است، بگذار سرما برود. همه این بهانه ها برای فرار از سرما و گرما بود. وقتی شما از گرما و سرما فرار می کنید به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید. مظلومیت امام. ای مرد نمایان نامرد، ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد، چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شناختم. شناسایی شما سوگند به خدا که جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینه‌ام از خشم شما مالامال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید، تا آنجا که قریش در حق من گفت بی تردید پسر ابی طالب مردی دلیر است ولی دانش نظامی ندارد. خدا پدرشان را مزد دهد. آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانسته از من پیشی بگیرد؟ هنوز 20 سال نداشتم که در میدان نبرد حاضر بودم. اکنون که از 60 سال گذشتم، اما دریغ آن کس که فرمانش را اجرا نکند رأی نخواهد داشت.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
شعله می کشی قلب مرا به